بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الحادی عشر فی العلت الغائیه و اثباتها. سیأتی ان شاء الله بیان ان الحرکه کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، فهناک کمال ثان یتوجه الیه المتحرک به حرکت هل منتهیت الیه، فهو الکمال الاخیر الذی یتوصل الیه المتحرک به حرکته و هو المطلوب لنفسه و الحرکت مطلوبتون لعجله و لذا قیل ان الحرکت لا تکون مطلوبتن لنفسها و انها لا تکون مما تقتضیه ذات و شی. بحث امروز بحث بسیار مهمی هست که جناب بوعلی در الهیات شفا مقاله ششم میفرمایند که این بحث علت غایی یکی از افضل مسائل حکمت هست. لذا خوب امروز حواسا باشه، مخصوصا این بحث رو تو بدایه الحکمه رو نخوندیم، توی نهایه الحکمه خونده میشه، مباحث خیلی بلندی اینجا مطرح میشه. خوب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک خلطی که در این مباحث صورت گرفته اینو بگیم، بعدش وارد بحث بشیم. ما در مورد علت غایی بحث میکنیم، نه در مورد غایت. بعضی آقایون بین غایت و علت غایی خلط فرموده اند، از جمله حضرت علامه در متن چند جا خلط بین علت غایی و غایت شد. اما علت غایی چیه و غایت چیه؟ علت غایی رو قبلا گفتیم صفحه 12 همین کتاب، که گفتیم علت غایی هیلتی یست درول لعجله المعلول، اون علتی هست که صادر می شود به خاطر اون معلول، به این میگن علت غایی. اما غایت به چه معنا هست؟ غایت به دو معنا در اصطلاح استعمال می شه. یک معنایی که معنای غالب هست، غایت به معنای منتهی الحرکه، نهایت الحرکه رو میگن چی؟ غایت. و بیشتر هم در همین انصراف داره، وقتی که میگیم غایت یعنی نهایت الحرکه. ولیکن بعضا در یک معنای دیگه هم استعمال میشه که میشه مساوی با همون علت غایی، مانند اینکه میگیم ما یفعل الفاعل فعله لعجله، فاعل فعلش را انجام میدهد به خاطر این علت غایی، که به معنای همون هیلتی یستر لعجله المعلول دیگه. بین این دوتا معنا نباید خلط بکنیم، یعنی معنای اول غایت که به معنای نهایت الحرکه شد و علت غایی که به معنای هیلتی یستر لعجله المعلوله، خیلی جا خلط شده. فرقشون در چی هست؟ حالا اجمالا خدمتون عرض بکنیم. اینکه غایت همواره متأخر از فعله، تا حرکتی صورت بگیرد غایتی تحقق پیدا نمی کند، چون نهایت الحرکه هست، به خلاف علت غایی که می تواند مقدم بر چی باشه؟ فعل باشد. یعنی وجود علمیشو که در نظر می گیریم همین انگیزه می شود که ما فعل را انجام بده. اگر حرکت میکنی میگه آقا برای چی حرکت میکنی؟ اون لعجلشو میگه، میشه علت غایی. بنابراین هیچ وقت غایت مقدم بر فعل نمیشود، همیش متأخر از فعله. تا فعل تحقق پیدا نکند و به نهایت خود نرسد، چیزی به نام غایت نداره، برخلاف علت غایی. یا میتونیم بگیم که بین علت غایی و غایت نسبت عموم خصوص من وجهه. ممکن است چیز غایت داشته باشد ولی کن علت غایی نداشته باشد، مانند چی؟ مانند فوائل طبیعی. فوائل طبیعی اینها علت غایی ندارند. چرا؟ برای اینکه شعور ندارند، علم ندارند که فعلی رو انجام میدن لعجله باشد. در نظر بدوی میگیم، بعدش استدراک میکنیم از این نظر. فوائل طبیعی علت غایی ندارن، گرچه غایت دارن، چون حرکتشون بالاخره نفاد دارد، نهایت دارد، بنابراین غایت دارد. پس جای متصور می شود که غایت باشد ولی کن علت غایی نباشد. جایی هست که علت غایی هست ولی کن غایت نیست، غایت مصطلح که معنای نهایت الحرکه باشد. مانند چی؟ مانند فوائل مجرد که کارشون اگر انجام میدن لعجله هست، چون زیشعور هستن، ولی کن غایت ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت در مجردات معنا ندارد تا ما بگیم نهایت الحرکه برای اونها تحقق دارد. و جایی هم هست که هم غایت هست و هم علت غایی، مانند نفوس رو در نظر بگیریم، نفوس انسان که اگر کار رو انجام میده به خاطر یک علت غایی لعجله کار انجام میده اون فعلو، و دوم این که در نفوس انسانی چون متعلق بالماده هستند حرکت صورت میگیرند و هر جام که حرکت باشد نفاد حرکت داریم، نهایت حرکت داریم، هم غایت هست و هم علت غایی. این بحث بسیار مهمیه که آقایون خیلی خلط کردن بین غایت و علت غایی، و غایت هم بیشتر استعمال میکنیم معنای همین نهایت الحرکه هست، نه به معنای دومش که دیگه بشه مساوی با معنای علت غایی. اینا رو داشته باشیم، بعدش وارد متن بشیم ببینیم چی میشه. حالا حضرت علامه میفرمایند که اون حرکت، اون کمال ثانی در حرکت رو ما بهش میگیم غایت الحرکت. حالا کمال ثانی چیه؟ کمال اول چی هست؟ توی بحث حرکت انشاءالله مفصل باید این رو بخونیم. مرحوم فارابی تعریفی که از حرکت ارائه داده اینه: الحرکتو کمالون اولو لما بالقوه من حیث انهو بالقوه. کمال اول چیه؟ کمال ثانی چیه؟ اینا رو دیگه گذرا رد میشیم، چون هم تو بدایی گفتیم هم توی نهایی تو بحث حرکت مفصل میگیم. کمال اول همون سلوک شیء میگن، سلوک شیء میگن کماله. کمال ثانی شیء همون وصول شیء به مطلوب. پس کمال اول چی شد؟ سلوک. کمال ثانی وصول. حالا تعریفی که مرحوم فارابی اینجا ارائه میده: الحرکتو کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول است. کمال اول یعنی چی؟ سلوک. لما بالقوه، برای شیئی که بالقوه هست، هم نسبت به کمال اول و هم نسبت به کمال ثانی، یعنی هم نسبت به سلوک و هم نسبت به وصول. من حیث انه بالقوه، اون بالقوه دوم یعنی بالقوه هست نسبت به کمال ثانی که بشه بچی؟ یعنی بالقوه هست نسبت به وصول. بنابراین داره سلوک میکنه ولی که نسبت به وصول بالقوه است، این میشه حرکت. دیگه سخت‌تر از این نمیشه حرکت رو تعریف کرد. کمال اولو لما بالقوه من حیث انه بالقوه، مرحوم فارابی. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ میگیم اون کمال ثانی که بشود وصول همون میشود غایت الحرکه. میشود چی؟ غایت الحرکه. ما دمون چی داریم بحث میکنیم؟ علت غایی. این اولین خلطه که ما گفتیم علت غایی معنای چی هست؟ هیه علتی یسر لعجله المعلول. بیان اینو در مورد چی بگیریم؟ غایته که بگیریم که معنای منتحل حرکه هست. دقت بکنیم پس این. اون کمال ثانی میشه غایت الحرکه. حضرت علامه در سوره اماده علت غایی داره بحث میکنه، و اون کمال ثانی مطلوب لنفسه هست. کمال ثانی مطلوب لنفسه هست. کمال ثانی چی بود؟ وصول. و اون کمال اول که حرکت باشه مطلوب لعجله هست، مطلوب به تبعه. درست شد؟ ما حرکت میکنیم تا به وصول نائل بشیم. اون مطلوب ما چیه؟ وصوله. به تبع اون وصول سلوک هم مطلوب ما هم هست. بنابراین حرکت خودش مطلوب لذاته برای ما نیست، بلکه مطلوب به تبع. اینم یک بحث. حالا میبینیم که بین حرکت و غایت یک ارتباط هست. ما حرکت میکنیم تا به غایت برسیم، تا به نهایت الحرکه برسیم. نسبت اینها نسبت نقص و تمامه. چرا؟ برای اینکه حرکت خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا هست. شما یک چیزی رو فاقد هستید، حرکت میکنید که واجد بشوید. حرکت نسبتش به غایت نسبت نقص به کمال هست. وقتی به غایت رسیدیم به اون کمال و مطلوب خودتون دست پیدا کرد. همین جور که بین حرکت و غایت یک ارتباط وجودی هست، بین محرک و غایت نیز ارتباط وجودی هست، و بین متحرک و غایت هم نیز یک ارتباط وجودی هست. نمیتونیم بگیم هیچ پیوندی متحرک با اون غایت ندارد، یک ارتباط وجودی هست. اینا ها بحثای مقدماتی. و اما اصل بحث که ما میگیم هر چیزی علت غایی دارد. میایم تقسیم میکنیم، میگیم آقا حرکت از دوالت خارج نیست، یا حرکت حرکت عرضیه هست و یا حرکت جوهریه. حرکت عرضیه از دوالت خارج نیست، یا فاعل این یعنی محرک این حرکت طبیعت و شیعه، یعنی فاعل فاعل طبیعیه، صور نوعیه، مانند صورت مائیه که حرکت میکند به صورت بخاریه تبدیل میشود. آیا اینجا غایت دارد؟ علت غایی دارد؟ خلطی که شده تو مباحث حضرت علام میگه غایت دارد، در صورت ما در اون غایت بحث نمی کنیم. بنابراین حرکت یا حرکت، خوب دقت بکنیم، مباحث اینجا خیلی مباحث مهمیه و انقلت و خلط هم زیاد داره اینجا. بنابراین حرکت از دوالت خارج نیست، یا حرکت عرضیه داریم یا حرکت جوهریه. تو حرکت عرضیه از دوالت خارج نیست، یا محرک طبیعت و شیء که فاعل بشه فاعل چی؟ طبیعی. و یا این که اون محرک فاعل علمی هست، مانند چی؟ مانند نفوس حیوانیه و نفوس انسانیه که یک حرکت عرضی رو دارن میکنن. حرکت عرضی هم در چهار مقوله بیشتر نیست، وضع، عین، متا و کم. کم کیف، کم کیف، وضع، عین. یا در مکان ما داریم حرکت میکنیم، یا وضع ما حرکت میکنه، یا کم و یا کیف، حرکات عرضی. این در حرکت عرضیه. تو حرکت جوهریه هم از دوالت خارج نیست، یا این جوهری که داره حرکت میکند متعلق بالماده میباشد که اینم خودش یه غایتی دارد، یا اینکه متعلق بالماده نیست بلکه مجرد تام هست، آیا اونم غایت دارد یا ندارد. چهار صورت باید بحث بکنم که آیا اونها غایت دارند یا ندارند. اما بیان قسم اول. قسم اول در مورد چی بود؟ این که حرکت عرضی باشد و فاعل فاعل طبیعی باشد. حضرت علامه می‌فرمایند اینجا غایت دارد. غایتش چی هست؟ غایت اون محرک طبیعی، میگه الغایت و هو تمام الذی یتوجه الیه المتحرک. تمام هم اینجا به معنای کماله، یعنی کمال الذی یتوجه الیه المتحرک، اون کمالی که اون متحرک بود توجه کرده میشه غایت این حرکت طبیعی، مانند صورت مائیه‌ای که میخواد تبدیل به صورت بخاریه بشود، آب تبدیل به بخار میخواد بشه، غایت این حرکت چیه؟ بفرمایید. صورت بخار. اینجا اومدیم در مورد چی بحث کردیم؟ غایت بحث کردیم. مهم اینه که بگیم آقا این حرکت طبیعی علت غایی هم دارد. علت غایی یعنی چی؟ یعنی مال اجله الفعل، اون چیزی که فعل به خاطر اون انجام میشه. صدرای شیرازی قائل هست، خوب دقت بکنیم، بحثی بحثی بلند معرفتی دار میشه، صدرای شیرازی قائل هست که فوائل طبیعی نیز علت غایی دارند. هر چیزی بخواد علت غایی داشته باشد باید چی داشته باشه؟ علم و شعور داشته باشد تا بر اساس اون علم و شعورش لعجلهی حرکت بکنند. در صورتی ما فوائل طبیعی رو که قائل به علم و شعورش نیستیم، ولی صدرای شیرازی قائل هست و در آیات قرآن ما هم همین گونه هست که فوائل طبیعی دارای شعور و علم هستند. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح تفریع بر شعوره، تا علم و شعوری نباشد تسبیحی نیست. یا آیات قرآن میگه که تمام افلاک کرهن یا توان خدا را پرستش میکنند. خود تو و کره متوقف بر چیه؟ شعوره، علم باشه. صدرا در اسفار جلد دوم صفحه 273 یک جا، جلد دوم صفحه 278، جلد دوم صفحه 232، جلد دوم صفحه 246، جلد هفتم صفحه 148، جلد هفتم صفحه 168، همه جا میگه آقا این فاعل طبیعی دارای شعور هست، دارای علم هست، ولی آقایون بر نتابیدند. از جمله حضرت آقای مصباح میگه این حرف صدرا منافی با یک حرف دیگش هست. اون حرفش چیه؟ که علم از باب مقوله وجود مجرد، ما چیزی رو میگیم میتونه میگیم دارای علم هست که وجود مجرد داشته باشد، حضور مجرد لمجرد میشد علم دیگه. در صورتی ما فوائل طبیعی رو مادی میدانیم، مادی که مسانخ با تجرد نیست که ما بگیم اینها زی شعور هستند. اشکالی که حضرت های مصباح. و اما جواب از این مسئله، ما قائل هستیم که حتی فوائل طبیعی از جمله جماد، نبات، حالا حیوانو که همه قائل هستن که علم تخیلی دارد، جماد و نبات نیز نفس دارند و نفس نیز مجرد است. حالا از کجا نفس اینو میگیریم اثبات میکنیم؟ توی حکمت اشارات بو علی میاد وقتی اجسام اسیریه رو که بحث میکنه افلاکو، به افلاک میگن اجسام اسیریه، اسیریه از اثره، یعنی بسیار مؤثر در کائنات هستن، که توی علم هیئت بحث میشه که چقدر این حرکت اجرام سماوی مؤثر در کائنات هست. توی علم هیئت ازش بحث میکنه، مثلا قمر در عقرب که میشود تأثیراتشو در کائنات میگذارد، الا ماشاءالله که مباحث بسیار پیچیده در علوم غریبه و علم هیئت داره. حتی حضرت امام صادق اگر یادتون باشه در همون رسائل میگه اگر کسی به علم هیئت، علم نجوم، حالا نجوم غیر از هیئت کار نداریم، علم پیدا بکند، به واسطه اجرام آسمانی میتواند پیش بینی بکند که در این نگستان چند نی هست و در هر نی چند گره هست. تأثیر افلاک بر کائنات، و از همین جهت به اینها میگن اجسام اسیریه، بسیار مؤثر در کائنات هست. و انسان حتی اگر حرکتی میخواد بکنه بر اساس اون اجرام سماوی باید حرکتش تنظیم بکنه. چرا میگن یوم شروع چهارشنبه باشه؟ توی روایات ما الا ماشاءالله به این مسئله پردازه شده، ولی که اینا محجورن توی حوزه ما. و حتی اگر کسی بگه اینو قائل به خرافات، مثلا میگن اهل علم باید حرکتشون رو بر اساس عطارد بگیرن تنظیم بکنن، عطارد میگن ستاره علم. بعضی ها میبینی مجتهد میشن، چرا؟ برای اینکه اون لحظه که وارد حوزه شدن منظم بوده با اون حرکت عطارد. بعضی هرچم درس میخونن به جای نمیرسن. اینا بحثایی هست تو علوم غریبه دنبالش هست. خب اجسام اسیریه کار نداره به اون مباحث، اجسام اسیریه که همون افلاک باشن در نگاه فلاسفه اینها دارای نفس می باشند. چرا دارای نفس هستن؟ بو علی برهانی رو که اونجا اقامه میکنه میگه چون این افلاک حرکتشون حرکت مستدیر است نه حرکت مستقیم، حرکت مستدیر نفوس را برای این اجرام اسیریه اثبات میکنه. حالا بحثشی هست بگذاریم باشه به عنوان اصل موضوعی، که هر جا اگر حرکت حرکت مستدیر باشد این دارای نفس است. حالا اجمالش اینه، چون حرکت اگر حرکت مستدیر باشد بالاخره میگیم آقا این غایت کجا هست، در صورتی ما میبینیم این دور میزنه و بازم دوباره دائم در حال گردش هست. پس باید دارای اراده باشد، چون اگر اراده نداشت به غایت خودش که میرسید ساکن میشد. به واسطه حرکت مستدیر اثبات نفوس برای اجسام اسیدی میکنه. به همون منات ما میان در اجسام عنصری اثبات نفس میکنیم. مثلا جمادات رو شما در نظر بگیرید، جماداتی که تبدیل از چی تشکیل شدن؟ اون قول زیمقراطیس رو دیگه یادتون هست، از اتم ها. اتم ها امروز از الکترون، پروتون، نوترون و خود اونها از ذرات ریزی به نام کوانتوم. ما میبینیم این الکترون و پروتون اینها همیشه در حال گردش، حرکت مستدیر داره و حرکت مستدیر اثبات نفوس برای اجسام عنصری هم میکنند. همه چیزی نفوس هست، همه دارای نفسند و همه مجردند. نفس که بیاد مجرده، حالا تجردش تجرد عقلی نیست بلکه تجرد برزخی هست. تجرد عقلی برای انسانه، حتی حیوانات تجرد برزخی دارن. و نفوس و جماد هم نفسشون اگر مجرده است ولیکن در مرتبه خودشون، هر کدوم به حسب خودشون تجردی دارن، که اینا رو توی فلسفه دیگه اونجوری که باید شاید پردازش نکردن. در مورد نفوس حیوانی بحث کردیم که تجردشون برزخی، اما توی فلسفه متعارف برای نبات و جماد قائل به نفس نیستن، ولی ما قائل هستیم. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن هم قائل هست و اثبات هم میکنه، اثباتش هم همین حرکت مستدیر. بنابراین فوائل طبیعی علاوه بر اینکه غایت دارند، اون که مهم نیست، معلوم هر حرکتی غایتی دارد. حتی بعدش میرسیم که حرکات جزافیه و عبث نیز یک غایتی به حسب خودشون دارن، گرچه اون غایت یک امر معقول نباشد، گزاف باشد، ولی کم غایت دارن. یا اینکه من حیث لا یشعر یک غایتی دارد، اگرچه این فاعل اشعار بود غایت پیدا کنه. بنابراین ما چیزی بدون غایت نداریم، اون فصل آینده ما هست. ولی بحث امروز ما که بحث بسیار مهمی هست در مورد علت غاییه، یعنی ما یفعل الفاعل فعله لعجله. آیا در فوائل طبیعی ما علت غایی داریم؟ بله داریم. چرا؟ برای اینکه زیشور هست و اون اشکال های مصباح هم وارد نمیشه که بگه آقا اینا ماده هستن، علم از سنخ وجود مجرد هست. جواب میدیم که اینها هم زینفوس هستن و تجرد دارن، لذا علم دارن، شعور دارن و فعلی رو که انجام میدهند لعجله انجام میدهند. و با این مباحث فهم آیات و روایات و قرآن میشود. بنابراین بحث مهم میشد. این از فوائل طبیعی که هم غایت دارند و هم علت غایی دارند. اونم در مبنای ما میگن آقایون اینو نپذیرفتن، میگن فقط غایت دارد. اون که بحث معرفتی نمیشه، او غایت داره که غایت داره، مهم اینه بگه علت غایی دارد. و اما اگر این محرک طبیعت و شی نباشد بلکه فاعل علمی باشد، مانند نفوس حیوانیه و نفوس انسانی، اینجا لا اختلاف له، که همه گفتن هم غایت دارد هم علت غایی دارد. مثل اینکه شما حرکت میکنین تا ملاقات با صدیق پیدا بکنید. ملاقات با صدیق میشه چی؟ علت غایی شما و غایت شما. چون نفوس هستن متعلق بالماده هستن، هم غایت دارن چون حرکت اینجا معنا پیدا میکنه و هم علت غایی. این از حرکات عرضیه. اما حرکات جوهریه که اونم منقسم به دو قسم بود، یا اینکه این جوهر متعلق به ماده هست که بشه بعد همون نفوس و حرکت جوهری میکنند، خود نفوس حرکت جوهری داره، غایت اینها چی هست؟ غایتشون اینه که به تجرد تام برسند. تمام نظام هستی به سوی تجرد میرود بنابر حرکت جوهری به وجود ثابت برسن که دیگه درش تغییری نباشد بلکه کمال محض باشد. و اما در مجردات که هیچ متعلق به ماده نیستند، آیا غایت هست؟ آیا علت غایی هست؟ آیا غایت هست تو مجردات؟ شما بفرمایید. غایت معنای منتحل حرکت هست؟ نیست دیگه. در مجردات ما که حرکت نداریم، خروج و شیمن القوت الالفعل که نداریم، بنابراین مجردات غایت ندارن، غایت مصطلح. مگر اینکه خوب دقت بکنیم، مباحث جایی پیدا نمی کنیم، ولی اینکه اینا جان و روح مباحث فلسفی است. حرکت و آقایون اینطور تعریف کردن، خروج و شیمن القوت الالفعل تدریجن. در صورتی ما قائل هستیم، ما که نه، از زبان عرفا میگیم، قائل هستن که در مجردات و حتی در ذات باری تعالی حرکت هست. البته اون حرکتش حرکت مصطلح نیست که خروج و شی من القوت علل فعل بشه، بلکه خروج و شی من الاندماج علل تفصیل هست. یعنی تمام کمالاتی را که به نحو اندماجی و بساطت و به نحو لف و بالفعل در خود دارد، به واسطه این حرکت اینها تفصیلی می شوند، ظهور و بروز تفصیلی پیدا می کنند. نه اینکه بالقوه باشه بالفعل بشه، همه چی برای اون بالفعل هست، ولی چون این بالفعل هم از اینکه اندماجی باشد به نحو جمع، به نحو لف، به واسطه اون حرکت میشه چی؟ نشر. لف و نشر خوندید؟ این لف و نشر افغانی. بنابراین ما حرکت در مجردات هم داریم. اگر این طور حرکت رو معنا بگیریم، پس غایتی هم برای اینها تصور میشود. میتونیم بگیم هم غایت دارن و هم علت غایی دارن. اما در مجردات اون متن کتاب چی غایت هست؟ خوب دقت بکنید، همین تقریبا حرف ما هست. چی غایت برای این مجردات؟ میگن حقیقت فعل، فعل به حقیقتهی در مرتبه فاعل میشه غایت برای آن در مرتبه رقیقت. ما یک حقیقت داریم، یک رقیقت. در مجردات غایت تصور می شود، اون غایتشون چیه؟ حقیقت فعل، اون فعل به حقیقتهی که به نحو تفصیل باشد، میاد از رقیقت خودش به حقیقت خودش سیر می کند. بنابراین غایتش از خودش خارج نیست، اون کمال را بالفعل دارا هست، ولی کن اگر بخواد به اون حقیقت برسد و به آن تفصیل برسد نیاز به یک حرکت داره. اون حرکت هم حرکت مصطلح مادی نیست، بلکه خروج و شیمن ال اندماج ال تفصیل هست. اینا رو خوب دریابید. لذا اگر عارف گفت ما حتی در ذات باری تعالی قائل به حرکت هستیم و اون حرکت حرکت حبیست، نگین آقا حرکت هر جا هست خروج و شیمن القوت ال الفعله. این در مباحث فلسفی است، اما تو مباحث عرفانی حرکت هر چیزی به حسب خودشه. ملائکه الله حرکت دارن، حرکتشون هم به این معنا هست که اون کمالاتی که بالفعل اندماجن دارا هستن اونها رو دارن به منشأ ظهور تفصیلی میگذارن. نه قوه یعنی ندار، تو اصطلاح فلسفی قوه یعنی چی؟ نداری که فقط حیثیت پذیرش نسبت به صور لاحقه داره. مگر اینکه هم اونجا اتساع در معنای قوه بدیم که بیان قوه هم از این که بالفعل چیز را دارا باشد اندماجن یا اینکه ندار باشد و حیثیت پذیرش نسبت به صور لاحقه داشته باشد نمیشه، چون قوه نمیتونیم بگیم آقا بالفعلی است که اندماجی است. اینا رو خوب دریابیم. بعید میدونم جای فلسفه رو اینجور براتون تحقیق بکنن. یک بارم ما یه بار فلسفه بیشتر نمیگیم، بدایی یه بار، نهایی یک بار، درست دیگه هم یک بار، ولی این یک باری که اولی که آخرش گفته میشود. اینا رو انشالله غنیمت بدیم. این پس مباحث ما، غایت و علت غایی رو نباید با هم خلط کرد و حرف بلندی که میشود زد فوائل طبیعی نیز علت غایی دارند. چرا؟ برای اینکه ذی شعور هستند، دارای نفس هستند، بنا بر حرکت مستدیر. و اما تطبیق الفصل الحادی عشر فی العلت الغائیه و اثباتها. اون دیگه خلطای حضرت علامه با خودتون تو این مباحثه کجا خلط شده بین غایت و علت غایی. سیأتی ان شاء الله بیان ان الحرکه کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت یعنی کمال اولی که، یعنی سلوکی که، لما بالقوه برای شیئی که بالقوه هست نسبت به کمال اول و کمال ثانی، من حیث انه بالقوه نسبت به کمال ثانی. کمال اول یعنی سلوک، کمال ثانی یعنی وصول. نسبت به وصول اگر بالقوه باشد این سلوک رو میگن حرکت. فهناکه کمال ثان یتوجه الیه المتحرک. کمال ثانی داریم که همون وصول باشد، متحرک متوجه می شود به سوی آن، به حرکت هل منتهیت الیه، به حرکتی که منتهی به آن می شود. فهول کمال الاخیر الذی یتوسل، زیرش خط بکشید، اون کمال اخیر که کمال ثانی باشد، الذی یتوسل الیه المتحرک به حرکت، یعنی همون وصول یا توسل، این کمال اخیر رو میگن وصول. و هو المطلوب لنفسه، اون وصول مطلوب لنفسه این محرک است. ول حرکتو که اون سلوک باشد، مطلوبتون لعجله، اون مطلوب به تبعشه، مطلوب به ذاتش اون وصوله. و لذا قیل ان الحركه لا تكون مطلوبه لنفسها. و از همین جهت هست که آقایون حکما گفتن که حرکت مطلوب لنفسه نیست، و انها لا تكون مما تقتضیه ذات شی، و اون حرکت از اون چیزی نیست که ذات شی مقتضای آن باشد، مقتضی آن باشد. چرا؟ برای اینکه مطلوب لنفسه نیست، بلکه مطلوب به تبعه. اون چیزی که مطلوب لنفسه هست وصوله، نه سلوک. سلوک هم مطلوب هست، ولیکن مطلوب به طبع. و هازل کمال ثانی هو المسما غایت الحرکه. در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ در مورد علت غایی بحث میکنیم. در صورت اینجا در مورد چی داره بحث میشه؟ غایت. و هازل کمال ثانی هو المسما غایت الحرکه. نمیتونیم بگیم آقا این غایت به معنای دومشه که مساوی با علت غایی باشه. چرا؟ برای اینکه این غایت یعنی همون منتهل حرکت، تمام بس روی حرکت. و هذا الکمال الثانی هو المسمى غایت الحرکه یستکمل بهل متحرک، که متحرک به واسطه او کمال مییابد. نسبتها الی الحرکه نسبت تمام الی نقص، حرکت نسبت به غایت نسبت نقص به تمام هست. ولا تخلو انها حرکتون، و حرکتی خالی نیست از غایت، هر حرکتی غایت دارد، حتی حرکات جزافیه و عبث که توی بحث بعدی باید بینا بپردازید. بحث بعدی ما در مورد غایته، این بحث در مورد چیه؟ علت غایی، که به مراتب مباحثش مهمتر است بحث بعدی هست. چنانچه بو علی میگه افضل مسائل حکمت همین بحث علت غایی هست. ولا تخلو انها حرکتون و الا اگر این حرکت از اون غایت خالی باشد انقلبت سکونن، دیگه حرکت نمی کنه چون غایتی ندارد که تا به سوی اون غایت و وصول سلوک پیدا بکند. ولما بین الغایت والحرکه من الارتباط و نسبت ثابت کان بینهما نوع من الاتحاد، از اون جایی که بین غایت و حرکت یک ارتباط و نسبت ثابت هست، کان بینهما بین اون حرکت و غایت نوعی از اتحاد هست، ارتباط هست، اتحاد وجودی با هم دارن بین حرکت و غایت، یعنی گفتیم نسبتش نقص به کمال هست. ترتبت و بهل غایه بالمحرک کمثل الحرکه، و به همین مناطم غایت با محرک یک ارتباط وجودی پیدا می کند، نمی شود محرک با غایت هیچ رابطه ای نداشته باشد. کما ترتبت و بالمتحرک کمثل الحرکه، هم غایت با حرکت ارتباط وجودی دارد، هم محرک با غایت و هم متحرک با غایت. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه و حرکت الجسم به شیء من الحرکات الارضیه الى آخر. اینجا بحثمون در مورد چیه؟ حرکت ارضی. حرکت ارضیه از دولت خارج نیست، یا محرکش طبیعت و شیء یا اینکه فاعل علمی دارد. خوب بود علامه اول میگفت حرکت ارضیه، بعدش حرکت ارضیه رو میگفت که به طبیعی و فاعل علمی تقسیم می شود. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه، اون طبیعت صور نوعیه اشیا رو میگن، مانند صورت مائیه، صورت بخاریه، صورت ناریه، صورت ترابیه، همه اینها یه حرکت عرضی دارن. آیا اینا غایت دارن؟ بلا شک و لا ریب دارن، اما آیا علت غایی دارند؟ این معلم است که ما میگیم علت غایی دارند، ولی که از جمله حضرت های مثل ما میگه علت غایی ندارند. چرا؟ اونه که شعور ندارند، علم ندارند، چون اگر بخواهی علم داشته باشند باید مجرد باشند، در صورت فرض اینه که اینا مادی هستند، اون دیگه بحثای ما رو داشته باشند. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه و حرکت الجسم به شیء من الحرکات الارضیه، اون حرکات عرضی شامل چی بشود؟ الوضعیت والکیفیت والکمیت والعینیه، که در چهار مقوله ما حرکت عرضی داره. مستکملن به هل جسم، که جسم به واسطه اون حرکت عرضی استکمال میابد، کانت جواب از چی هست؟ از اذا کان هو طبیعه کانت الغایه هو تمام الذی یتوجه الیه المتحرک به حرکتهی. اون غایت این حرکت طبیعی چیه؟ کانت الغایت و هوت تمام، تمام بالاش بنویسین، هوت کمال، کمالی که اون متحرک به سوی او توجه پیدا کرده، مانند صورت مائیهی که تبدیل به صورت بخاریه می شود، صورت بخاریه می شود غایت برای این حرکت طبیعی. و تطلبه طبیعت المحرکه به تحریکها، و اون طبیعت محرکه طلب می کند آن را به تحریکش. حضرت علام فرمود تطلبهو، بعضی آقایون از جمله فیاضی فرمود تطلبهو ای تقتضیه، یعنی اقتضا داره، وقتی طلب میاد یعنی زی شعوره. لذا حضرت علامه هم قائل هست که فوائل طبیعی چی هن؟ زی شعوره، یعنی علاوه بر این که غایت دارند علت غایی هم دارند. اما ما دیگه باز کردیم مطالب. ولولا الغایت ها لم یکن من المحرک تحریک کن، اگر اون غایت نباشد این محرک اصلا تحریکی ندارد. ولا من المتحرک حرکتون، و متحرک هم اصلا حرکتی نخواهد کرد. حالا محرک این متحرک چیه؟ بعدا توی بحث حرکت میگیم که همون اخول مفارقه هستن، اون محرکه، اون هست که اخراج و شیء من القوة الی الفعل میکنه. فالجسم المتحرک مثلا من وضعن الى وضعن، اگر یک جسمی که متحرک است از یک وضعی به یک وضع دیگه بخواد تبدل پیدا بکند، انما یرید الوضع الثانی، زیر یریدو هم خط بکشه، اراده میکند. اینا همه مشهون به این مطلب هست که اینها زی شعور هستند. فیتوجه الیه بالخروج من الوضع الاول الى وضع سیال یستبدل بهی فردن آنیین الى فردن مثلهی، که متوجه می شود به واسطه خروج از این وضع اول به وضع ثانی که سیال هست و استبدال پیدا می کند به واسطه این خروج، آنن فآنن به یک فردی مثل او، هی در حال سیلانه، هی در حال سیرورته، حتی یستقر علی وضع ثابت غیر متغیر فیثبت علی، تا اینکه به اون غایت خودش برسد و ثابت میشود. البته هیچ وقت ثابت نمیشه، دوباره اون صورت بخاری تبدیل به عالم ماده دائم در حال شدن هست، در حال سیرورت هست، در حال انصرام هست، وای نمیسته. حالا میگیم این بالاخره نهایتشون بود. تمام نظام ماده یک حقیقت واحد سیال هست به سوی تجرد. اینا رو بعدن تو حرکت میخونه. حتی یستقر علی وضع ثابت غیر متغیر فیثبت علی و هو تمام المطلوب لنفسه، اون وصول به اون میشود مطلوب لنفسه و المحرک ایضا یطلب ذلك، و محرک طلب اونو داره. این در فوائل طبیعی که علاوه بر این که غایت دارند علت غایی هم دارند، گرچه حضرت علام فقط اینجا غایت رو گفت، ما به واسطه همون یوریدو و یطلبوهو گفتیم اینجا تلویحاً میشه علت فاعلی هم علت غایی را هم استنباط کرد. و اذا کان المحرک فاعلا علمیاً، اما اگر اون حرکت عرضی محرک چی باشه؟ فاعل علمی باشد. لعلمهی دخلون فی فعله، که اون علمش دخیل در فعلیتش هست، که نفوس الحیوانیه، که نفوس الحیوانیه ولی انسانیه، کانت الحرکتو مرادتن له، حرکت میشه مراد برای این انسان و نفوس حیوانی. اون حرکتی که به ما لها من الغایت التی هو تمام، که برای اون حرکت از غایتی هست که التی هو تمام، یعنی بازم این حرکت میشه مقصود به تبع و اون غایت میشه مقصود بل اصاله. لکن الغایت داره میگه، لکن الغایت هی المرادت لنفسها و الحرکت تتبعها، مقصود به تبعه، لأنها لأن این حرکت لأجل الغایه کما تقدم. بنابراین آقا این فاعل علمی نیز یک غایتی دارد. غیر ان الفاعل العلمی ربما یتخیل ما یلزم الغایه و یقارنه غایتا للحرکه، گاهن می شود که این فاعل علمی تخیل می کند، تخیل منوی مصطلح نیست، یعنی زن گمان می برد اون چیزی که ملازم با غایت هست و یا مقارن با غایت هست، اونو تخیل میکنه خود غایته. فیأخذه منتها الیه للحرکه، بنابراین عقص میکند تا منتهی به او بشود. حالا بعدن بحثای انشاءالله فردای درسیمون اینه که ما هر چیز رو که غایت تخیل میکنیم این ملازم للغایه هست و غایت الغایات ذات واجب الوجوده، یعنی هر چی انسان در حرکت میکنه کمالی رو داره طلب میکنه و اون کمال مطلق حضرت باری تعالی، هر حرکتی صورت میگیره غایتش حضرت حق. الله اکبر، این مباحث فردا هست. و الیه المسیر، همه به سوی او سیرورت پیدا میکنه، یعنی غایت الغایات حضرت والی، حتی کافرش اگر تکنولوژی رو طلب بکنه این غایت حقیقی نیست، این ملازمه با غایت. چرا تکنولوژی رو طلب میکنه؟ برای اینکه کمال درش میکنه. این من حیث لایش او دنبال اون کمال مطلقه، ولیکن این کمال مقید و ملازم با اون کمال مطلق میبیند. بحثای فردا هم بحثای مهمی هست تا آخر مباحث. متاسفانه آقایون میان که فلسفه رو میخونن جلد اول میخونن جلد دومو نمیخونن. اون روح مباحث فلسفی هم این جلد دوم، بحث به شما مثلا علت و معلول، بحث حرکت جوهریه، بحث اتحاد علم و عالم معلوم و الهیات بالمعنی لخص. مثلا فلسفه یعنی این، و اولش همه مبادی بود، اینا مسائل فلسفه میشن که انه بود، گرچه اونم جز مسائل هم که انه بود میشن جز مبادی. بله، پس این یتخیلو و رب ما یتخیلو ما یلزم الغایه او یقارنهو غایتن للحرکت، اون ملازم با غایت را غایت میپندارد، در صورتی اون غایت الغایات میشود ذات واجب الوجود. و یوجد بینهما اتحادا تخیلیا، یه اتحاد تخیلی هم بین این حرکت و اون غایت میبیند. فیحرک نحوهو، و به سوی او حرکت میکند. کمن یتحرک الی مکان لیلقا صدیقهو، از مکان حرکت میکنه تا صدیقش را ملاقات بکنند. او یمشی الی مشرعت لشربل ما، و کمن یهزر السوق لیبیع و یشتری الی آخر. هازا کلهو فی مکان الفعل حرکتا عرضیتا طبیعیتا او ارادیه. و اما اذا کان فعلا جوهریان، اگر این حرکت جوهری باشد، اینم از دولت خارج نیست. کل انواع الجوهریه، فان کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، مانند نفوس یا تعلق ما به ماده دارن، فسیعتی ان شاء الله انها، این جواهر جمیعا متحرکتون، جمیعا یعنی کل نظام ماده، من حیث المجموع به نحو عام مجموعی نه عام استغراقی، یک حقیقت واحد به سوی تجرد می رود. فان کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده فسیعتی ان شاء الله انها، این جواهر جمیعا متحرکتون به حرکت جوهریتن لها، برای این جواهر وجوداتون سیالتون تنتهی الى وجودات ثابته، زیر ثابته قدری کشه، یعنی کل نظام عالم ماده به سوی وجود ثابت می رود، به سوی تجرد می رود. غیر سیالتن، که اونجا دیگه ما سیالان نداریم، حرکت مستلع نداریم. تستقر رو علیها، فلها تمام، این کمال اون هست. هو وجهت و حلتی تولیها، این اقتباس از آیه چیه؟ ولکله وجهتون هو مولیها، برای هر موضعی یک مقصدی هست، همه به سوی یک مقصدی میرن و ما هم به سوی مقصدی میرویم، کل نظام عالم ماده به سوی یک مقصد میرود. و الیه المسیر، و الیه المسیر، تقدیم ما حق و تأخیر افاده حصل میکند. اینا رو بیارین دیگه، نگفت المسیر و الیه، گفت و الیه المسیر، یعنی همه به سوی او سیرورت پیدا می کنند. تنها مقصد ما اوست، یا من لا مقصود الا، یا من لا چی هست توی، یا من لا مقصد الا هو، مقصود توی هست توی جوشن کبیر، اینا رو باید معنا بکنیم. مقصودی جز او نیست و همه تکوینن به سوی او سیرورت می یابند. هو وجهت و حلتی تولیها، که اون کمال، و هو وجهت و حلتی تولیها، موضعی هست که قصد می کنن همه جواهر اون مقصد را. و هو این تمام مراد لنفسهی، اینجوری بخونید، و هو که این تمام باشد مراد لنفسهی، اون مراد لذاته هست، لعلله الفاعلیت المحرکه، یعنی لنفسه متعلق به چی بشه؟ به مراد بشود. اون تمام و کمال مراد لنفسه هست، که قبلا هم گفتیم، و حرکت به تبع مقصود ما هست. اون چیزی که مراد اصلی ما هست اون چیه؟ کماله. و هوه که اون تمام باشد مرادون لنفسهی لعلله الفاعلیت المحرکه و حرکات و حرکات و هل جوهریه مرادتون لعجله، اون حرکات مراد لعجله است. و اما تمام کنیم، و انکان الفعل من الجواهر المجردت ذاتا و فعلا عن الماده، که بشود ملائکت الله و ذات اقدس واجب الوجود، که البته اون فوق تجرد مجرد نیست. متاسفانه ما میگیم ذات واجب الوجود مجرده، اونا کفریاتی هست که ما توی مباحث میگیم. در مقام ذات لا اسم له ولا رسم له، اون تجرد آفرین هست نه اینکه مجرد باشه. دیگه از باب ضیق تعبیر ما میگیم خداوند مجرده. فهو لمکان فعلیت وجودهی و تنزهی عن القوه، از اون جهت که این فعلیت تام هست و منزه از قوه هست، لا ينقسم الى تمام و نقص كغيره، این نقصی نیست که تبدیل به تمام بخواد بشه، یعنی اونجا حرکت مستلح نیست که خروج شی من القوه الى الفعل باشد، بل هو تمام فی نفسه، بلکه این کمال بالفعل را داراست، مراد لنفسی، خودش هم مراد خودشه. الله اکبر. بعدن هم انشاءالله میگیم که خود انسان مراد خودشه، یعنی در عرش وجودی انسانی که بحث بکنیم اون ذات مجردش رو در نظر بگیریم، اون چیزی که مرادشه خودشه، اصلا غیر خودش طلب نمی کنه. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا. انسان یک فرشی دارد و یک عرشی. اگر از جهت فرشش نگاه بکنیم که متعلق به عالم ماده است، حرکت مصطلح دارد، ولی کن از جهت عرش وجود انسان نگاه بکنیم، اون دیگه حرکت مصطلح هم ندارد که خروجش من القوه الال فعل بشود. همه چیز را بالفعل دارا هست اندماجن، یعنی وزان حرکتش میشه وزان حرکت ملائکت الله. تحول مکان فعلیت وجودهی و تنزهی عن القوه لا ینقسم الى تمام و نقص کغیری، بل هو تمام فی نفسه، مراد لنفسه، مقصود لعجله، و الفعل و الغایت هناک واحد، اون فعل و غایت یک چیزی، یعنی غایت خارج از اینها نیست. به چه بیان؟ به معنا ان الفعل به حقیقتهی التي فی مرتبت وجود الفاعل غایت لنفسه التي هی حقیقت. اون حقیقت فعل در کمون این هست، به واسطه این حرکت اونو ظهور می بخشد. وحی هم که برای نبی میشه اینجوریه، یعنی مباحثی که توی وحی مطرح میشه که جبرائیل واسطه فیض بین باطن حقیقت نبوی به ظاهرش، تمام اون فعلیت محضه رو از باطن میگیره میار چی؟ به ظاهر. چیزی خارج از اون حقیقت نبویه نیست، تمام کمالات در وجود او ریزش کرده به نحو کامن و باطن، اینا ظهور پیدا میکنه. نه اینکه جبرائیل یک فیضی رو بیاد برسونه به پیغمبر، اگر اینجوری باشه که اون جبرائیل میشه اشرف مخلوقات، یعنی قبل از اینکه فیض به حقیقت نبوی نازل بشه رسیده به چی؟ جبرائیل. اینا رو دریاب. اینا به معنای زیرش باید خط بکشینی، اینو زیرش خط بکشین و صحیفه دلتون رو با این مزین بکنین، ان الفعل به حقیقت هلتی فی مرتبت وجود الفاعل، اون فعل به حقیقتهی غایتون لنفس هلتی هی رقیقه، یعنی در این رقیقت اون غایتش میشه چی؟ اون حقیقت فعل که خارج از خودش هم حقیقت فعل، که حالا اونجا ما گفتیم همون ظهور تفصیلیه اون کمال هست. لا ان الفعل علتون غاییتون لنفسی، نه اینکه اون فعل به رقیقت علت غایی لنفسه بشود، مقدمتون علا نفسه لاسهالته علیت شی لنفسه، چون اگر بگیم فعل در همون رقیقت بشه علت غایی برای فعل، در رقیقت میشه تقدم شی علا نفسه، فعل در حقیقتش میشه علت غایی برای اون رقیقت فعل. ف فقط تبینه ان لکل فاعل غایتا فی فعله، بنابراین مشخص شد که برای هر فاعلی غایت است و هیل علت الغایه. حضرت علامه قائل هست که غایت همون علت غایی است، توی مبنای حضرت علامه میگه غایت همون علت غایی است، جای تأمل داره، قابل توجیه هم هست، شاید انشالله فردا پرداختیم بهش. و هیل علت الغایه، لذا نمیتونیم بگیم حضرت علامه خلق کرده بین غایت و علت غایی. اگر اشکال بخوام بکنیم، اشکال مبنایی باید بکنیم، اشکال بنایی نمیتونیم بکنیم، چون حضرت علامه میگه غایت همون علت غایی. خب میشه جای مثلا غایت باشد ولیکن علت غایی نباشد، علت غایی نباشد غایت باشد؟ حضرت علامه میگه نمیشود. بنابراین حرکت هم باید یک جور خاص معنا بکنه. اینا رو همه رو دریابین دیگه. فقط تبین ان لکل فاعل غایتا فی فعله و هو العله الغائیه للفعل و هو المطلوب. صلی الله علیه و آله و محمد.